بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظام اجتماعی به بحث نظام امامت و رابطه نظام امامت به این بحث، یعنی رابطه نظام امامت با نظام اجتماعی چگونه رابطه ایست و تأثیرگذاری امامت یا وجود امام در عرصه‌های مختلف نظام اجتماعی بود. به عنوان مقدمه عرض شد که ما در درجه اول و در مرحله اول باید اون قلمروهای نظام اجتماعی را احصا کنیم، در چند زمینه نظام اجتماعی حضور داره و نقش ایفا میکنه. عرض شد که دو قلمرو ما برای نظام اجتماعی در نظر گرفتیم، بحث فقهی را هم با توجه به دو وجود متمایزی که ما لمس میکنیم و میبینیم و احکام را هم متوجه اونها میبینیم، یکی وجود فرد، یکی وجود جامعه. و از اونجایی که فرد مطلق و فرد محض ما نداریم بلکه فرد در جامعه داریم، پس نظام اجتماعی باید شؤون این فرد را در نظر بگیره و نظامی باشه که نیازهای او را از هر جهت تأمین کنه و قوانین اجتماعی به گونه ای باشد، یعنی قوانین این نظام اجتماعی به گونه ای باشند که این فرد در جامعه را هدایت و حمایت کنند و کمکش کنند که به کمال مطلوب برسه. و این فرد هم در سه بُعد باید تأمین بشه: بُعد عقلی، بُعد عاطفی و بُعد رفتاری. یعنی فکر انسان و دیدگاه‌های او هدایت بشه و تأمین بشه، لذا عقلش باید فعال بشه و به حرکت در بیاد و بتونه فکر صحیح و دیدگاه صحیح به او بده. پس باید نظام اجتماعی کمکش کنه در این بُعد. همینطور در بُعد عاطفی، قلب او مرکز عواطف و انفعالات و احساسهای او هم باید هدایت بشه، یعنی عواطف صحیح، حب و بغضهای بجا، ارتباط قلبی و گسست قلبی در حد مطلوب باید در این نظام اجتماعی برای او فراهم بشه تا بتواند این بُعد مهم از وجود خودش را در این نظام سامان بده و به رشد مطلوب برسونه. و همینطور بُعد رفتاری، یعنی اعمال این انسان و رفتار این انسان به گونه ای باشد که اعمال صالح و خوب و مثبت باشند، تا اینکه بتواند این انسان با همکاری عقل و قلب و اراده، یا بگیم فکر و عواطف و رفتار، به یک سبک زندگی مطلوب برسه. که حالا اینجا رابطه نظام اجتماعی با سبک زندگی هم معلوم میشه. اون نوع ایده ها و دیدگاه های انسان با نوع عواطف او و نوع رفتاری که انتخاب میکنه همه روی هم رفته، یک سبک خاصی به زندگی او میده. خب نظام اجتماعی در اینجا عهده‌دار تربیت و تکامل این فرد باید باشه و از طرف دیگر خود این مجموعه این افراد، افرادی که در این جامعه زندگی میکنن، روی هم رفته وجود مجموعیشون یا وجود اجتماعیشون در این نظام اجتماعی قطعا ملحوظ هستند و مورد توجه باید باشند تا بشود نظام اجتماعی، نظام این اجتماع، یعنی به عبارت دقیق تر روابط این افراد که در این جامعه هستند و نوع ارتباطاتشون باید هدایت بشه. چجور ارتباطی باید با هم داشته باشن، چجور تفاهمی با هم داشته باشن، چگونه در کنار هم زندگی کنن، بین خودشون روابطشون چگونه باشه و روابط این جامعه با بقیه جوامع چگونه باشه. اینجا سیاست داخلی و خارجی در این نظام اجتماعی هم راه باز میکنه برای خودش برای بحث و بررسی. خب اینا قلمروهای نظام اجتماعی هستند که اگر ما در یک نظام اجتماعی نظام ولایت و امامت رو در نظر بگیریم، حالا با خصوصیاتی که در اسلام و در مکتب اهل بیت برای این نظام امامت و ولایت گفته می شود و در جامعه‌ای که چنین نظامی وجود نداشته باشه، مثل جوامع غربی دموکراسی یا مثل بعضی الان کشورهای اسلامی که مدعی هستن اسلامی هستن اما حضوری برای امامت و ولایت در اون نظام نمیبینیم، نه در قانون اساسیشون اومده نه در رفتار روزمرهشون، ما حضوری برای ولایت و امامت نمیبینیم. این دو جامعه چقدر با هم متفاوتن در سبک زندگی، این دو جامعه چقدر با هم متفاوتن در کلیه شؤون زندگیشون، اینجاست که ما سراغ بحث دیگری باید بریم و در اون بحث زمینه‌های تأثیرگذاری و سطوح تأثیرگذاری امام و رهبر و ولی و حجت خدا را در نظر باید بگیریم. پس ما دو تا بحث اینجا خواهیم داشت. این مقدمه اول بود که تموم شد. اینجا الان از اینجا به بعد دو مقدمه دیگر لازم داریم تا اینکه بتوانیم این رابطه را به نحو دقیق ترسیم کنیم. رابطه میان امامت و نظام اجتماعی یا مقدار و میزان و قلمرو تأثیرگذاری امام بر آحاد جامعه و بر کل وجود اجتماعی. پس شد ما دنبال دو نوع تأثیرگذاری هستیم، روشن شد؟ در دو قلمرو تأثیرگذاری را دنبال میکنیم، تأثیرگذاری بر فرد، تأثیرگذاری بر جامعه. تأثیرگذاری بر فرد در تمام سطوح مطرح سطحی که مطرح کردم، بر عقل و فکر و دیدگاه ها یک، بر عواطف و احساسات دو، بر رفتار و کردار هر انسانی این سه. در این سه حوزه رفتار تأثیرگذاری امام معصوم، امام حجت خدا بر خلق را باید دنبال کنیم و تأثیرگذاری امام را بر وجود جمعی باید دنبال کنیم. این پس یک در حقیقت یه صورت مسئله من باز شد که ما تأثیرگذاری را در چه حوزه ها باید دنبال کنیم. حالا میاییم انواع و سطوح تأثیرگذاری را منهای این چند حوزه دنبال میکنیم. یعنی خود تأثیرگذاری ها به طور عام چه نوع تأثیرگذاری ها قابل تصوره؟ پنج نوع یا پنج سطح از تأثیرگذاری را من احصا کردم تا الان، تا حالا بعد ببینیم ممکنه بیشتر بشه. ببینید وقتی که یک فردی میخواد یک کاری را انجام بده، یک فرد، الان رو فرد داری متمرکز میشه تا برسی به جامعه، یک فرد یک کاری را میخواد انجام بده، اگر زمینه برای اون کار نباشه و حامی و پشتیبان برای اون کار نباشه که اگر اون کار را انجام داد این کار مورد تعییق قرار بگیره، چقدر و چند درصد از افراد این جسارت را به خودشون میدن و خواهند داشت که بدون داشتن ظرف مناسب و شرایط مناسب و حمایت مناسب، حمایت فرض کنید در خانواده، حمایت میان دوستان، حمایت در مدرسه، حمایت در محیط اجتماعی عام، وقتی یک کاری باشه که به هیچ وجه مورد حمایت نباشه، یعنی غریب باشه، بیگانه باشه، چند درصد افراد این چنین کاری رو انجام میدن؟ معمولا یا انسانهای میگیم غیر عاقل و دیوانه چنین خبطی رو انجام میدن، یا یک فردی که خیلی باید جسور باشه و بیباک و شجاع که به هیچ وجه به هیچ چیز پایبند نباشه، به هیچ حمایت اجتماعی، لااقل جامعه سکوت کنه در برابر اون، حمایت در حد سکوت، در حد امضای اون کار، عدم اعتراض. خب معمولاً افراد جرأت نمی کنن در چنین شرایطی، شرایط نامناسب، چنین کاری را انجام بدن. مثلا الان فرض کنید یک فردی بخواد بیاد در جامعه ما بدون لباس بخواد ظاهر بشه، هیچ لباسی نپوشه، چند درصد از افراد جرأت می کنن چنین کاری کنن؟ نمی کنن. حتی انسان‌های نامتعادل هم معمولا این کار را نمی کنن، جرست به انسان عاقل، چون هیچ حمایتی از هیچ قشری در هیچ شرایطی در هیچ محیطی حتی در درون خانه نمی بینه، جرست در کوچه و بازار. لذا می بینید که کار اگر حامی نداشته باشه، رفتاری که انسان می خواد انجام بده یا فکری که می خواد ارائه بده یا عاطفه ای که میخواد از خودش بروز بده، اگر ظرف مناسب نداشته باشه از لحاظ اجتماعی، حالا اجتماعی میگیم در مراتب مختلف، یعنی در جامعه کوچک که خانه باشه یا مدرسه باشه کمی فراتره، یا محیط عام باشه، یا بگیم فضای عمومی کل جامعه که دولت در رأس اون قرار گرفته و در حقیقت میگیم سرپرستی میکنه و مدیریت میکنه اون محیط عام، اگر در هیچ یک از این مراتب و مراحل و سطوح حمایتی نباشه اون کار شکل نمیگیره، مثلا به وجود نمیاد، بروز پیدا نمیکنه، در حد شاید یک ایده در ذهن اون فرد فقط در وجود ذهنی فقط خواهد داشت، در حد تخیل میمونه، وجود خارجی پیدا نمی‌کنه. پس یکی از مراتب تأثیرگذاری نظام، یک نظام اجتماعی، یک نظام سیاسی و در رأس اون نظام که یک امام و رهبر و رهبر معصوم که مورد بحث ماست، یکی از مراحل و مراتب تأثیرگذاریش مرتبه و مرحله حمایت و پشتیبانی از ایده ها و عواطف و رفتارهای انسان هاست. که حالا این خود این تأثیرگذاری در این مرتبه، در این خلق، در این سطح، خودش سه سطح رو در بر داره: تأیید، کمک و ایجاد تضمین‌های لازم برای اون کار. مثال میزنیم در نوآوری‌ها و ابتکارات و خلاقیت‌هایی که الان در جامعه ما یا در جامعه دیگر مطرح هستند. مثلا دولت میاد از ابتکارات افراد حمایت میکنه. خب گاهی در حد تأیید این ابتکارات گام برمی‌داره، گاهی کمک مالی هم میکنه، کمک معنوی میکنه، این ابتکارات را براشون نمایشگاه درست میکنه و عرضه میکنه و افتخار به اینها میکنه. و گاهی فراتر از اون ابتکاراتی است که احساس میکنه باید اینا تحقق پیدا کنن، ضمانت‌های اجرایی براشون به وجود میاره، وزارتخونه ها را بسیج میکنه و تضمین‌های لازم را به وجود میاره تا اون ابتکارات تحقق پیدا کنه. خب اینا ببینید سطوح حمایت، سطوح حمایت دولت از کارهای مثبتی است که افراد باید انجام بدن. پس یک سطح از تأثیرگذاری حمایت، این حمایت هم در سطوح مختلف. خب حالا بعداً بحث میکنیم که امام معصوم در سطح حمایت و پشتیبانی چقدر نقش داره از کارهای خوب، از اعمال صالح، و چقدر در محدود کردن انسانهای منحرف در ایجاد مانع و زاجر به خاطر عدم تأیید و عدم حمایت از کارهای غلط و منفی چقدر میتونه نقش ایفا کنه. این یک سطح از تأثیرگذاری امام و نظام امامت در افراد و در سطح جامعه. دو، زمینه دوم تأثیرگذاری، دادن نمونه کار، کار صحیح. در فقه ما داریم نماز صحیح چه نمازیه، درست؟ شما در فقه، شما ارکان نماز، واجبات نماز، شرایط صحت نماز، مبطلات نماز، همه اینها را، اجزاء و ابعاد نماز، کیفیت انجام نماز، همه را در فقه میخونید. این استاندارد مطلوب در این کار، با اینکه به طور تفصیلی در فقه گفته می شود، اما می بینید اون رهبر، اون امام، اون کسی که قانون گذاره یا قانون رو آورده، مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم، برای دادن این استاندارد چی فرمود؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی، مثل من نماز بخونید، مثل من حج انجام بدهید، استاندارد میده. که این با توصیف حاصل نمیشه، با توصیف لفظی همه اینها که گفته بشه، همه شرایط، همه ارکان، همه، اما در انجام اونها دقیقا مثل کسی که میره کتاب تعلیم رانندگی میخونه اما به هیچ وجه زیر تحت تعلیم یک راننده ماهر نمیره. خب چنین انسانی، سلام، چنین انسانی چند درصد در انجام عمل به طور صحیح موفق میشه؟ اون درصد موفقیتش بستگی داره به اینکه اون استانداردها رو داره، میفهمه، میتونه مراعات کنه. همه اینا به هم ربط دارن. پس بودن، داشتن امام، داشتن الگو، داشتن استاندارد در خود عمل، در صحت عمل، سلامت عمل، به جز مرحله قبول عمل، اون مرحله بعده، در صحت عمل میتونه نقش مثبت ایفا کنه. و بعد از این مرحله، خب ما میاییم اعمال و رفتار فراوانی افراد میتونن از خودشون نشون بدن در جامعه، اما اگر این اعمال که اعمال هم میدونید کم و کیف های زیادی متفاوتی دارن، اگر این کم و کیف ها متناسق و هماهنگ نباشن، یعنی مثلا یک کسی به نماز علاقمند شد همش نماز میخونه، مثل بعضی از مسلمین که همش رفتن سراغ عبادت، زن بچه‌شون رو رها کردن، خانواده‌شون رو رها کردن، فرزندانشون رها کردن، اومدن چسبیدن به این نماز، خب چه فاجعه‌ای به وجود میاد؟ کار عمل صالحه، ولی این عمل صالح کم و کیف خاص داره. دادن اون نقشه مطلوب، یعنی اعمال تک تک خوبن اما روی مجموع وجود مجموعیشون چگونه باید باشه که اون سبک زندگی اینجا باز دنبال میکنیم، با چه کمیتی و کیفیتی این اعمال صالح باید در وجود انسان و در رفتار او و در سطح جامعه باید چیده بشن، این چیدمان، این نظم، یعنی خود عمل استاندارد و مقبول و صحیح، ولی چه جایگاهی این عمل در منظومه اعمال باید داشته باشه، چقدر به نماز اهمیت داده بشه. یک کسی میخواد 3 بار نماز جمعه بخونه در روز جمعه، میگه آقا یک بار نماز جمعه ساقط میشه، وجوب از شما، حتی نماز ظهر هم از گردن شما ساقط میشه. مثلا نماز عید و نماز جمعه که جمع میشه، میگن اگر نماز عید به جماعت که خونده میشود دیگر نماز جمعه ساقطه. یعنی اینجا یکی از اونها علل بدل کافیه برای تحقق اون مجموعه اهداف و آرمان ها. بنابراین میبینیم که اون چیدمان، اون نظم، منظومه اعمال صالح و عمل الصالحات، این که مطلق نیست، عمل الصالحات یک نظم خاص داره و چیدمان خاصی داره که منظومه اون اعتقادات و منظومه عواطف و منظومه رفتارها باید متناسب، هماهنگ و جامع باشه، به گونه ای که کمالزا بشه برای انسان، افراط و تفریطی نشود که بعضی دیگر را خنسا میکنند. همینطوری که در آیات داریم، حبط عمل چرا به وجود میاد؟ کاری میاد کار دیگر را باطل میکنه، این کار اون کار را باطل میکنه. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. یک اعتقاد میاد یک مجموعه اعمال فراوانی را بر باطل میکنه. والذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به ریح. یک اعتقاد غلط میاد کل عمل را باطل میکنه. یا کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء. عطش را برطرف نمیکنه و انسان رو سیراب نمی کنه، به هدف نمی رسونه. این هم 3 سطح شد از تأثیر گذاری، در سطح حمایت، در سطح تعیین استاندارد، در سطح تعیین و دادن منظومه مطلوب از اعمال. 2 تا دیگه میمونه برای جلسه آینده، درون و روح و باطن عمل، و یکی هم بحث تداوم و بازتاب و آثار اون عمل که میتواند تأثیر گذار باشه، که انشالله توضیحش بعدن داده خواهد شد. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.